بسیار رنجاور این قضیه. چرا من با تولید کننده حرف میزنم، سوال میکنم، میگن کمبود نقدینگی یه اولین مشکل ماست. جواب این عزیزمون اینه که چه بکنیم ظرفیت خالی فعال بشه، باید کمبود نقدینگیش رو ما برطرف کنیم. از نقدینگی بسیاری که در کشور وجود داره، ما از این طرف حجم بالای نقدینگی داریم، فریاد تولید کننده بلنده که نقدینگی چه شد. پس ما باید برای گردش این واحدها بتوانیم تأمین کنیم نقدینگی برای اونها رو. این اولین اقدامی که ما حتما انشالله خواهیم کرد و در برنامه کاریمون. دوم، تأمین بازار برای اونهاست. بازار، چه بازار داخلی چه بازار خارجی، یکی از کارهای مهم ما مسئله دیپلماسی اقتصادی است. هر کشوری توسعه پیدا کرده به لحاظ اقتصادی، همه بخش‌های کشور حس گرفتن در رابطه با مسئله توسعه اقتصادی. اینا باید وزارت خارجه ما بخش دیپلماسیش فعال بشه. یکی از بخش‌های مهم کاری ما، سهم ما در صادرات منطقه است. ما 15 کشور همسایه داریم. همین سهمی که الان ما داریم، درسته همین 2% و 3% و اینا، یا ما میتونیم اینو افزایش بدیم به سهم حداقل تا حد 20% کاملا قابل افزایشه. خب این سهم رو چرا دیگران پر کردن و ما نتونستیم؟ یک بخشش مسئله فعال کردن دیپلماسی اقتصادی است، یعنی بازار پیدا کردن برای تولیدات بسیار خوبی که ما در داخل داریم، به ویژه نسبت به کشورهای منطقه. بعدی مسئله همین مبارزه با قاچاق کالاست. یکی از راه‌های احیای ظرفیت‌های خالی مسئله مبارزه با قاچاق کالاست که بحث بسیار مهمه. و نکته چهارم، ما معتقدیم فضای کسب و کار باید بهبود پیدا کنه. بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولیدی که بارها تأکید شده.
بله.
رفع موانع تولید ما تو اتاق دربسته اگه بحث بررسی کنیم نمیفهمیم. وقتی میریم تو میدان، میریم تو کارخونه، میریم با تولید کننده و کارآفرین حرف میزنیم، میگه من موانعی که برام ایجاد شده. یکی از موانع مهم تولید بوروکراسی اداری است. این موضوع دیوان سالاری در کشور ما و این حجم از مجوزهایی که باید در نظام اداری صادر بشه، تولید کننده رو به سطوح در میاره گاهی. یعنی ما باید از این مجوزهایی که میتونه نباشه، یعنی بازنگاهی
کردن این مجوزها رو در چه میدونید؟
یک بازنگاهی ما باید بکنیم در همه این مجوزهایی که صادر میشه یه تولید کننده، ببینیم چه میزانش ضرورت داره، چه میزانش ضرورت نداره. اون میزانی که ضرورت نداره حتما حذفش کنیم. یعنی بله. دولت ناظره، دولت هدایتگر، حمایتگر، نه اینکه همه جا گیر ایجاد کنه. طرف میخواد بره، من از تولید کننده سوال کردم برای چی این کار نکردید، میگه من اصلا 6 ماه بنده یه مجوز هستم، 1 سال بنده یه مجوز هستم. عرض کردم من میدانی بررسی میکنم، نه گزارشات بشینم فقط تو اتاق بخونم. رفتم تو عمل، دیدم یه اتفاقا داره میفته و گاهی من خودم دفتر خودم رو گفتم وای که ربطی به من به عنوان قوه قضاییه نداشه. گفتم رفت زنگ بزن به وزیر، زنگ بزن به معاون وزیر، زنگ بزن به مدیر کل، بگو بابا این کارخونه گیر این مجوز هستش. گفتن باشه حاج آقا، حتما من ظرف 48 ساعت مثلا حلش میکنم. اصلا ربطی به سازمان اداری من نداشته.
بله.
اما من دیدم وقتی من رفتم تو استان، داد یه عده بلند کارگرا دارن بیکار میشن. اگه این کار نشه داره اتفاقی میفته. ببینید، پس ما باید کار رو در واقع دنبال کنیم، موانع تولید رو با نگاه تولید کننده و کارآفرین برطرف کنیم. حتما این میزان از ظرفیت خالی که عزیزمون میگه 70% درست داره میگه، من مجموع بررسیم نشون میده که همین میزان ظرفیت ما خالی داره. این ظرفیت خالی فعال خواهد شد، مسئله رونق تولید و در واقع جهش تولید اتفاق میفته و این مسئله بیکاری که اینقدر مردم رو نگران کرده، بسیارش میتونه با فعال شدن واحد تولیدی حل بشه. و اون سوالی که جناب عالی کردید، سهم فعال شدن این تولید در تولید ناخالص ملی سهم بسیار قابل توجهی خواهد بود.
بسیار عالی. پس در واقع به عنوان جمع‌بندی، اول حرکت دادن نقدینگی به سمت بانک ها و دوم تأمین بازار برای محصولات، مبارزه با قاچاق و در واقع کاهش مجوزهای زائد، در واقع روی کرده
و فعال کردن همه دستگاه ها در کشور. یعنی همه دستگاه باید حس بگیرن. دستگاه قضایی ما حس در واقع رفع موانع تولید
بگیره.
وزارت امور خارجه ما باید حس بگیره. حس دیپلماسی فعال اقتصادی. سفیر اونجا فقط در حوزه سیاسی نیست، یکی از حوزه های فعال بازاریابی برای کشوره، یکی از حوزه های فعال فعال کردن صادرات به اون کشوره، کالاهای تولیدی ما که نه تو انبارا بمونه، کالای تولید با کیفیت ما. این کارهای این مستحضر. یعنی همه دستگاه وقتی حس گرفتن، لذا وقتی که رهبری فرمودن که مثلا تولید، نگفتن که دستگاه اجرایی، فرمودن همه این کشور، همه بخش‌ها باید حس پیدا کنن. حس پیدا کردن یعنی وزارت خارجه سهم خودشو داره، وزارت سمت سهم خودشو داره، دستگاه قضایی سمت خودشو داره، بخش‌های نظارتی، بانک،
گمرک، تمام بخشا باید این در واقع حس افزایش تولید و رونق تولید
و مستحضرید که ما در بسیاری از کشورهایی که حتی از لحاظ تراز تجاری با اونها ارتباطات قوی هم داریم رایزن اقتصادی نداریم و در این زمینه برنامه‌ای در نظر دارید؟
ارتباط ما با کشورهای منطقه، با این 15 تا کشور، الان سهمی که داریم برای صادرات، کار تجاری که با منطقه داریم، یک سهم 2-3% حد اکثر، و این حتما میتونه با یک اقدامی دو برابر بشه. ببینید، اخر مسئله شد مسئله تولید. ما به نظر من حتی انتخاب سفیران باید با این نگاه باشه که ما سفیر کجا میفرستیم. داریم به یک کشوری میفرستیم که اون کشور مسئله ما مسئله اقتصادی است. یه کشورهایی است که ما با اونا خیلی مراوده اقتصادی نداریم، که البته ما معتقدم زمینه ایجاد کردن برای کشور ما باید سفیری که میفرستیم، نه اینکه فلان نماینده مجلس الان دیگه مجلس تموم شده باید بفرستیمش اونجا،
بله.
فلان وزیر کارش تموم شده الان باید بفرستیمش سفارت، فلان اقوام، خیشان، بستگان. آقا این که نظام تقسیم مسئولیت نیست. شایسته سالاری رمز موفقیت در مدیریت‌های داخلی و خارجی و اقتصادی کشوره. یعنی یکی از بحثایی که بسیار مهمه در دولت ما به عنوان دولت مردمی، مسئله شایسته سالاری به معنی واقعی کلمه است. من از همین تریبون بگم دولت مردانی که الان مشغول کارن، که در حوزه کارشناسی، کارشناسی ارشد، مدیران میانی، این که فکر کنن یه دولت آمد یه دولت رفت، اتوبوس میاد اتوبوس میره،
بله.
من معتقدم باید همه احساس امنیت شغلی کنن با نگاه به شایسته سالاری. یعنی بدونن محور ما در انتخاب مدیران مسئله جناح، خط، بازی‌های سیاسی نیست. اساس برای شایسته سالاری خواهد بود، چه ابقای افراد، چه جابجا کردن افراد.
خیلی متشکرم هستم. سوال سوم رو با هم بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من یه مطلبی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که حرف خیلی از تجار و بازاریام هستش. ما از سال گذشته تا به همین الان که دارم خدمت شما صحبت می‌کنم، تمام جنس و کالای ما تو این گمرک دپو شده. ما همه کاراش هم کردیم، عوارضش رو دادیم، مالیاتش رو دادیم، پول گمرکش رو دادیم. انقدر تشریفاتش زیاده که واقعا آدم پیر میشه. الانم که میگن زمان تعیین شده واسه ترخیص گذشته، دیگه اجازه خروج جنس از گمرک نمیدن. خیلی راحت ما این همه برو بیا منتظر باش کلی پول و سرمایه، به همین سادگی میگن زمانش گذشته. آیا این نامزد محترمی که الان میخواد بیادش واسه انتخابات شرکت کنه راه حلی داره واسه این موزل بزرگی که اتفاق افتاده یا نه؟
خب به طور اتفاقی مرتبط با سوال قبلی بود و ادامه بله. گفتگو رو میتونیم تکمیل کنیم.
من به این عزیزمون عرض بکنم و به همه بازاریا، من پا شدم رفتم به بندر عباس،
بله.
بندر شهید رجایی که اونجا یکی از مراکز مهمه در ارتباط با ترخیص کالا. رفتم تو بندر، گشتم، نگاه کردم، مشکلات دیدم. یکی از مشکلات جدی ما در اونجا مسئله دشواری نظام بوروکراسی است در اونجا،
بله.
یعنی این همین مسائل تو در توی اداری، صدور بعضی از مجوزها و اقدامات، یکی از مشکلاتی که این عزیزمونم به شکلی اشاره کردن. یکی از کارهای ما اینه که حتما این وضعیت گمرک رو، ترخیص کالا در بنادر رو تسهیل کنیم برای در واقع کسی که مواد اولیه وارد میکنه، تجهیزات وارد میکنه، کسی که کالایی وارد میکنه. این یکی از کاراست. یعنی یکی از موانعی که ما بهش برخوردیم مسئله نظام اداری تو در توی و بوروکراسی پیچیده ایست که برخیش حتما میتونه حذف بشه و کمک کنه در واقع ترخیص کالا. دومین نکته و مشکلی که در ترخیص کالا وجود داره مسئله تامین ارزه. گاهی تامین ارز برای یک کالا با مشکل مواجه میشه که تا تامین ارز بشه باید اعلام بانک مرکزی بشه، بعد بیاد اونجا اعلام بشه. این خودش باید یک فرایندی داره،
زمان
بره، هم تامینش هم اعلامش، اینم خودش یک مشکله. مشکل سوم مسئله استاندارد سازی و یا نگاه استاندارده. خب طبیعتاً باید کالا از کیفیت لازم برخوردار بشه برای ورودش به کشور. اینم میتونه با سرعت بیشتری انجام بشه. ما بله. مقررات استاندارد قبول داریم، باید هم استاندارد مقررات خودش رو اونجا کاملاً بره نظارت بکنه، پیگیری کنه، اما این کار میتونه بسیار با سرعت انجام بشه. یعنی من معتقدم که مسئله ترخیص کالا که امروز عزیزمون و بسیاری از عزیزانی که کالایی رو وارد کردن و میخوان ترخیص بکنن، اینا مشکل هم بوروکراسی دارن یا تامین ارز دارن یا این مسئله که عرض کردم، اینا همش قابل حله. اینی که عرض میکنم، من چون رفتم ابتدای ورودم به همین سفری که رفتم به بندر عباس، رفتم تمام بخشا رو بازدید کردم، بعدم نشستم با مسئولین گمرک، مسئولین بندر، مسئولین در واقع نظام بانکی اونجا جلسات مفصلی داشتیم با همکارانی که داشتیم اونجا، همکاران بازرسی قضایی خودمون. واقعا این مشکلاتی که عزیزم میگن ما بهش برخوردیم و من فکر میکنم که در دولت با برنامه‌ریزی که وجود داره انشالله برای ترخیص سریع کالا و یا کالایی که رو دریا مونده،
بله،
این دموراژی که ما باید پرداخت بکنیم نسبت به بعضی از کشتی‌هایی که اونجا مدت معطل میشه،
هزینه
بسیار سنگینیه. چرا این کار بشه؟ ما اخیراً دیگه مجبور شدیم با حکم قضایی، دادستان ما تو بندرعباس یه کشتی رو بیاره، برای اینکه دیدیم که روغن مورد نیاز مردم حتما از اونجا باید تامین بشه و دیدیم زمان داره بسیار میگذره و این کار انجام نشده. به خاطر همین سری مشکلاتی که وجود داره،
محصول ممکن دچار فساد بشه در اثر توقف.
بعضی وقتا فساد میشه، بعضی مشکلاتی، بعد اونجا هوای بندر هوای خاصی هستش، کالا زود از بین میره و مشکلاتی که وجود داره.
شما مستحضر
ما مجبور شدیم این کارو بکنیم که القاده کار قضایی نبود، اما ما چون یه مدیر میدانی این وقتی دیدیم کار با مشکل مواجهه، گفتیم آقا دادستان یا الله وارد میدون شو. از این طرف مردم مشکل روغن دارن، از طرف هم کشتی پروغن وسط دریا مونده. سریع مسئله رو حلش کنید تا
کما اینکه در کشورهای دنیا تولید کننده تمرکز خودش رو روی حل مسائل تولید خودش میگذاره، در کشور ما تولید کننده شاید به همان میزان انرژی باید صرف حل مشکلات ترخیص و در واقع موضوعات اینچنینی بکنه که در واقع شاید،
بله، ما باید کاملا اقداماتی انجام بدیم. این کارا کاریه که دولت حتما دو برنامه‌اش است. وقتی کالایی وارد گمرک شد که انه تمام اقدامات مقدماتی برای ورود به گمرک انجام شده،
بله،
و
رسیده به مرز ما،
رسیده به مرز ما که الان دیگه وارد کشور باید بشه، برای چین گیر میکنه کارش که صدای یک وارد کننده بلند بشه و اعتراض بشه، از طرف هم نیاز کشور مورد توجه قرار نگیره. من به نظرم این یک جلوه خود تحریمیه، یعنی بله، یکی از جلوه های خود تحریمی اینه که کالایی تا این مرحله درست آمده از اینجا میخواد وارد کشور بشه، درست، و نمیشه. کما اینکه بعضی از کالاهای مورد نیاز به ویژه کالاهای اساسی ما میبینیم گاهن در کشور ما با یک کمبودی ممکنه مواجه باشیم و این کالا از طریق گمرک کالا وارد کشور شده، تامین هم شده، اما ترخیص نمیشه و موجب بروز بله مشکلات تو مردم میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما در این نقطه در واقع بخش دوم گفتگومون به پایان رسید و در بخش سوم انشالله علاقمند هستیم تا دیدگاه‌های جناب آقای رئیسی نامزد 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران رو پیرامون گرایانیه گام دوم و اقتصاد مقاومتی بشنویم. این بخش رو در 4 محور بورس، ارز، دیپلماسی خارجی و اشتغال دنبال می‌کنیم. جناب آقای رئیسی، مستحضرید که در ماه‌های گذشته و در واقع مدت گذشته مردم ما در بازار بورس آسیب‌های دیدن و در واقع این بازار دچار نوساناتی شد که نه فقط اقشار فعال و سرمایه‌گذار و حالا دارای درآمد، بلکه گاهن اقشار ضعیف و کم درآمد در این بازار متضرر شدند. دیدگاهتون رو در این باره بفرمایید و راه حلی که در این زمینه پیش بینی کردید.
مثلا بورس موضوع بسیار قابل توجهه که سهامداران خرد و کلانش بسیارن، چه در واقع سهامداران حقوقیش چه شخصیت های حقیقیش.
بله،
الان هم خب مشکلاتی که ایجاد شده باید اینو براش راهکار پیدا کرد. اولا اینکه بورس چرا وضعیتش اینجور شد، من به نظرم یکی مسئله آگاهی بخشی باید متوازن انجام میشد، درست، خصوصا به عزیزانی که یک حجم بالایی از سهامدارانی که وارد بورس شدن باید به اینا درست آگاهی داده میشد. من به نظرم اینجا یک نوعی سوء مدیریت شد در آگاهی بخشی، آگاهی بخشی درستی که از وظایف مهم بود که در این رابطه انجام نشد. این باعث شد که مشکلاتی رو به طور جد ایجاد کنه. دوم این که بورس نیاز به نظارت داره. در خود بورس تعریف شده، در سازوکار بورس یه جایگاه نظارتی قوی تعریف شده. اون جایگاه نظارتی بود در قویاً نظارت میکرد که سفته‌بازی اونجا مشکلات ایجاد نکنه. متاسفانه عدم نظارت جدی باعث شد که در واقع سهامداران حقوقی اونجا به دلیل اینکه تعدادشون کمه، تعداد بالایی نیست، ولی این تعداد بالا به نحوی بر بورس اثرگذار شدن که مشکلات جدی ایجاد کردن و اینجا باید کاری میشد که در واقع شخصیت حقوقی نتونن، مثل شرکت های بزرگی که اونجا سهامدار هستن، اینا نتونن اونجا نقشی ایجاد کنن که مشکلاتی ایجاد بکنن فقط برای منافع خودشون. بله. یعنی منافع اونا تامین شد اما ضربه زد به یک سری از منافعی که
سرمایه
در واقع سرمایه خورد ضربه زد. اینم یکی، و این با نظارت قابل حل بود، الانم در ادامه کار اگه نظارت نشه بازم مشکل ایجاد میکنه. اینم نکته دوم. نکته سومی که در این رابطه من اشاره بکنم این که دولت نباید کسب بودجه خودشو بیاد از طریق بورس حل بکنه یا به این میزان برداشته از بورس طبیعتاً مشکل ایجاد میکنه، از اون موجی است که ایجاد میشه و نوسانات جدی ایجاد میکنه. اینم از نکات قابل توجهه. عدد رقم های بالایی برداشت کردن از این سهام در رابطه با رفع کسب بودجه، این هم مشکل بعدی است که ایجاد شد به نظر من و این میتونست نباشه و این در جهت در واقع مسئله رفع نگرانی سهامداران بسیار مؤثر بود. یه نکته ای که در جهت رفع مشکل، یعنی راهکار رفع مشکل وجود داره، در جلسات مختلف مورد بحث کارشناسا قرار گرفته، مسئله عمق دادن به بورس. یعنی مثل استخری است که هرچی عمقش بیشتر باشه موج درش اونقدر اثر نمیکنه.
بله.
باید عمقش رو بیشتر کرد، یک تمهیداتی کرد که عمقش بیشتر بشه و این عمق وقتی بیشتر شد طبیعتاً موجها بی اثر میشه، که این کار از کاری است که بسیار جدی باید انجام بشه. اما کار مهمتری که باید انجام بشه نسبت به سهامداران خورده، سهامداران خورد باید اطمینان کنن، اطمینانشون که یه پشتوانه تضمین شده، یه بیمه فعالی برای در واقع خسارت های احتمالی به سهامداران خورد باید ایجاد بشه.
بله.
که این میتونه به نظر من اطمینان بده به همه سهامداران خرد که تعدادشون تعداد قابل توجهیه، که اگر یه وقت در این نوسانات دچار خسارت شدن این خسارت به نحوی جبران خواهد شد.
بله.
فعال کردن این بیمه بسیار مهمه.
بسیار عالی.
و به نظر من یه عددی رو هم که حالا میشه در نظر گرفت، من الان عدد قطعی رو نمیخوام تعیین کنم، ولی به نظر من مثلا عدد 10 میلیون میشه قرار داد.
بله.
که مثلا از این میزان پایینتر رو بشه کاملا تضمین کرد که این سهامداران خرد تو شهر و روستا احساس خسارت جدی در رابطه نکنن و احساس کنن که یه پشتوانه جدی است که تأمین میکنه.
یعنی کسانی که سبد در واقع داراییشون تا زیر 10 میلیون هستش بتونن از این بیمه نامه استفاده کنن.
بله، بتونن استفاده کنن. ما فکر میکنیم که اگر او صندوق تثبیت، صندوق توسعه، این بیمه فعالی که بتونه سهامداران خرد رو در واقع یه تضمین جدی برای اونها باشه نسبت خسارات وارده، اینا بتونه اطمینان جدی به سهامداران ببخشه که نوسانات اونها رو دچار بی‌اعتمادی نکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای رئیسی. در ادامه گفتگومون در این بخش، با توجه به اینکه برای حفظ تولید کشور و ثبات اقتصاد در واقع قیمت‌گذاری نرخ ارز یکی از ملاک‌های مهمه و این در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم ابلاغ شده، در کشور ما هم این موضوع محل آسیب هست و محل نگرانی برخی از اقشار جامعه. در این باره لطفاً نظرتون رو بفرمایید، سیاست شما در قبال نرخ ارز به چه صورت هست در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری؟
نکته اول این که ما ارز رو باید تخصیص بدیم به کالاهای اساسی و کالاهای مهم دارای اولویت. این نکته اول که اینا میتونه مسئله در واقع کالاهای اساسی رو هم پشتوانه بش ایجاد بکنه، همین که برای هر کالایی ما این ارز رو تخصیص ندیم. نکته دوم، تأمین ارز کشور از طریق صادراتی که تحریم پذیر نیستن. ببینید نفت خام که صادر میشه اون یه مقداری کار مشکل میکنه، ولی اون کالاهایی که صادر میشه اگر ما بخوایم مثلا کالای پتروشیمی یا کالاهای از این قبیل که صادر میشه، اینا رو ارزششون رو که حاصل میشه، این ارزش رو در واقع ما بتونیم در مسیر کالاهای اساسی، حالا اینا به صورت تهاتوری میشه انجام داد که بعضی از بخش ها دارن کار تهاتور انجام میدن، کار مناسبی هست، اینا مهمه. اما این یک مسئله مهمه که ما باید مسئله ارز رو یک نظارت دقیقی رو بر نحوه تخصیص، که این نحوه تخصیص بتونه کاملا شفاف بکنه برای هم کسی که استفاده میکنه از این ارز و هم برای بخش هایی که نظارت میکنن، اجرا میکنن. شفافیت تخصیص ارز بسیار مهمه. یعنی الان ما بگیم یک، ارز حاصل از صادرات چقدره، این ارز کجا رفته، به چه بخشهایی اختصاص پیدا کرده؟ الان یکی از سوالات جدی اینه، اگر این سوالات روشن باشه پشت ویترین قرار بگیره، این خیلی از این مشکلاتی رو که الان ما باش مواجه هستیم حل میکنه.
در مورد شیوه قیمتگذاری نرخ ارز لطفا نظرتون رو بفرمایید.
من به نظرم در رابطه با نرخ ارز باید کاملا مدیریت بشه. اگر درست مدیریت نشه ما شاهد مشکلات جدی در بازار خواهیم بود و دیدیم جایی که درست مدیریت نشه مشکلات جدی ایجاد کرده. لذا ما حتما بنامون بر اینه که مدیریتی و نرخ ارز انجام بشه که بتونه به بازار ثبات بده انشاءالله.
بله، بسیار متشکرم جناب رئیسی. در بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، موضوع ارتباط با جهان بیرون و دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته. لطفاً بفرمایید در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در این باره چه سیاست‌هایی را دنبال خواهید کرد؟
وزارت امور خارجه باید نسبت به بحث تجارت خارجی مسئولیت بپذیره.
بله.
و کاملاً پاسخگو باشه. بخش دیپلماسی اقتصادی از بخش‌های فعال در واقع رونق اقتصادی و تولیدی در کشوره. این بخش باید حتما فعالیت بکنه. تمام بخش‌های اقتصادی یک بازاریابی دارن.
بله.
بازاریابیشون در بخش تجارت خارجی باید در ارتباط باشن با وزارت خارجه که اونها ایجاد بازار کنن برای تولیدات داخلی ما، برای صادرات تولیدات داخلی ما. و این ایجاد بازار و رونق دادن به صادرات کالا از وظایف مهمه دیپلماسی اقتصادی در کشور که باید فعال بشه. حتما سهم ما در تجارت منطقه سهم پایی نیست. سهم 20 میلیارد دلار فعلی میتونه حتما به 40 تا 50 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه و به نظر ما وزارت خارجه چه در رابطه با کشورهای همسایه و چه در رابطه با کشورهایی که ما اونها روابط داریم و با بسیاری از کشورها میتونه این بازار در واقع تولیدات داخلی رو که مشتاقم زیاد داره، مشتاق کالاهای تولید ایرانی بسیار هستش. به نحوی میشه گفت که رونق تولید ملی و فعال شدن اقتصاد ملی در تقویت دیپلماسی اقتصادی بسیار نقش آفرینه. و از اون طرف دیپلماسی اقتصادی هم بسیار میتونه در رابطه با تولید ملی و اقتصاد ملی نقش آفرین باشه. یعنی نقش دو طرفه دارن. هم این تولید ملی میتونه اون رو فعال بکنه و هم اون میتونه در جهت تولید ملی بسیار مؤثر باشه. در رابطه با مواد اولیه، در رابطه با تجهیزات، در رابطه با انتقال تکنولوژی به داخل، اینا همه میتونه دیپلماسی ما نقش داشته باشه و این سهم ما رو در صادرات منطقه کاملا افزایش بده. این میزان سهم ما قابل قبول نیست در منطقه. ما در دولت بنا داریم که این سهم رو به دو برابر افزایش بدیم، یعنی 20 میلیارد دلار فعلی ان شاءالله تبدیل بشه به 50 میلیارد دلار و این کار کاملا قابل دستیافتن هستش. مشتاقم هستن هم کشور منطقه به کالاهای ایرانی و هم ما بازار داریم اونجا، فقط باید یه فعالیت جدی صورت.
بسیاری کشورهای توسعه یافته جدید یک آژانس صادراتی معمولا در بخش‌های در بدنه اجراشون دارن که در واقع رهبری میکنه و به صورت متمرکز حوزه صادرات کشور رو سامان میده. ما در کشورمون سالهاست که این نقطه جاش خالیه علارغم وجود نهادهای متعدد. در این باره تمهیدی دارید؟
ما در کشور سازمان تجارت خارجی داریم، لکن بخش وزارت خارجه که یک معاونت اقتصادی دارن، وزارت خارجه معاونت اقتصادی دارن که کار همین دیپلماسی اقتصادی رو با سفرا، با کارداران، با نمایندگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور در ارتباط هستن. یک بخشایی هم در وزارت سمت هست که کار خارجی رو دنبال میکنه. من اونی که معتقدم حلقه مفقود استش ارتباط دادن و هماهنگ کردن این بخشهای مسئول هست در حوزه‌های مختلف با هم که اون رصدی که شما مورد نظرتون هست که در بعضی از کشورها داره انجام میشه اون اتفاق بیفته. البته یک نکته رو من بگم که نقش اصلی ما رو بازرگانان و تجاره، اونها باید یا تولید کنندگان خودشون بازاریابی رو انجام بدن، اما تسهیل این کار و پیگیری این قضیه به عهده دیپلماسی در واقع اقتصادی ماست که میتونه دست تولید کننده و صادر کننده ما رو بگذاره در دست در واقع یک عنصر خارجی که او بتونه در واقع بازار رو برای این تولید کننده فراهم کنه و کالاش بتونه اونجا با قیمت مناسب عرضه بشه.
انشاءالله که این همه اینها دست به دست هم بدن تا موضوع اشتغال رو در کشور حل کنن و این در واقع بخش پایانی گفتگوی ما هستش. همونطور که میدونید در کشور ما موضوع بیکاری از نگرانی های مهمه، بارها توسط رهبر انقلاب هم تاکید شده و در این باره ما علاقمند هستیم که سیاست شما رو در حوزه اشتغال بشنویم.
تعداد 5 میلیون بیکار و شبه بیکار در کشور بسیار نگران کننده است. با ظرفیتی که در کشور و در اقتصاد ایران وجود داره برای میلیون ها شغل،
بله،
چرا این وضعیت رو ما داریم؟ خب به نظر من چند اقدام مهم و سریع باید صورت بگیره که ربط داره به بحث قبلی اقتصادی ما. یک، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و افزایش سرمایه گذاری، اینا همش میتونه در جهت ایجاد اشغال مؤثر باشه. دوم، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تأمین مالی که بشه مراکز تولیدی انجام بشه. این مراکز تولیدی که الان تعطیل یا نیمه تعطیل به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، اینها بتونه بیاد به خط تولید و فعال بشه. اینم نکته بعدی. نکته سوم که الان بحث کردیم، مسئله باز همون فعال کردن دیپلماسی اقتصادی است که میتونه بازار برای تولیدات داخلی فراهم کنه، صادرات افزایش پیدا کنه، اشتغال به همین میزان افزون بشه. این هم میتونه در جهت تقویت اشتغال نقش داشته باشه. ما یه سری بخش‌های پیشران اقتصادی داریم که اونا اگه فعال بشه در جهت ایجاد اشتغال بسیار مهمه. ما بعضی از کشورها داریم در اروپا که اینا ارتباطشون با دریا بسیار کمه، اما بیش از 50% از تولید ناخالص ملیشون اقتصاد دریاشونه.
بله.
ما 3000 کیلومتر با دریا ارتباط داریم. چه میزان از دریا برداشت داریم؟ ما شاید 3-4-5% دیگه حد اکثر اونی که حالا تو این اخیرم ایجاد شده و این خیلی سهم کمیه.
بله.
ما اقتصاد پیشرانی داریم مثل مسئله مسکن سازی در کشور هم مشکل مسکن مردم حل میکنه، که من به نظرم ایجاد 1 میلیون مسکن در کشور اگر انجام نشه، ما حتما عقب موندگی های قبلی رو نسبت به نیاز مسکن نمیتونیم جبران بکنیم. حتما 1 میلیون مسکن در هر سال برای کشور یک ضرورتی است که باید اینو انجام داد. مثلا مسکن از اون مواردی است که مثل لوکوموتیر میبره بخشای دیگه اقتصادی رو به طرف فعال شدن. من خودم در مشهد اقتصاد که وارد شدم، خب دیدم یکی از بخشایی که میتونه در آستان قدس فعال بشه مسئله مسکن سازی برای زوجای جوانه. رفتم دانشگاه، قضیه چی شد؟ رفتم دانشگاه به دانشجو گفتم چرا ازدواج نمی‌کنین؟ گفتن آقا مسکنمون کجاست؟ من سریع اومدم گفتم آقا امکانش که موجود، زمین مال امام رضا علیه السلام، بودجهش هم موجوده، شروع کنید. 1600 واحدی شروع کردیم برای زوجه جوان و خیلی سریع هم در واقع این کار دنبال شد. ببینید ما این کار رو باید فعال کنیم. اقتصاد مسکن، اقتصاد فضای مجازی. اقتصاد فضای مجازی، بعضی از کشورهای همسایه ما دارن به میزان بودجه نفت ما فقط برنامه‌نویسی دارن میبرن در فضای مجازی. پاکستانی‌ها شروع کردن مدت هاست، هندی‌ها الان دارن همین وضعیت رو به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادیشونه. اقتصاد فضای مجازی در رابطه با حوزه‌های مختلفی ما میتونیم در واقع اقتصادش رو فعال کنیم. اینا همه فعال کردن این نوع اقتصادها. اقتصاد دریا داریم، اقتصاد فضای مجازی داریم. اقتصاد اینطوری میتونه برای ایجاد اشتغال بسیار مؤثر باشه. زمینش در کشور ما کاملا فراهم هست که این وضعیتی که ما داریم امروز نداشته باشیم. من به ذهنم اینطور میرسه که با مطالعه‌ای که رو وضعیت اقتصادی ایران دارم و با توجه به شرایطی که داریم، امکان این که بشود در هر سالی 1 میلیون اشتغال صورت بگیره که مثلا در یک دوره بشه 4 میلیون اشتغال، وضعیت فعلی رو بتونه یه مقداری انشالله سامان بده.
اگر ما اشتغال رو ناظر به رشد چقدر در تولید ناخالص داخلی میبینید؟
فکر میکنم که بشه با 5% پیشبینی کرد و ما
متوسط سالانه،
بله، 1 میلیون اشتغال رو ما بتونیم در هر سال پیشبینی کنیم که این کار با احیاء ظرفیت‌های خالی که در وضعیت اقتصادی داریم کاملا به نظر ما قابل دستیابی و قابل انجام هست که آرامشی بده به مردم و به جوانان عزیزی که بیکار هستند.
خب خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. فرصت ما در این برنامه به پایان رسید. اگر کلام پایانی دارید با شنوندگان در میان بگذارید.
من کلام پایانی با شنوندگان عزیز اینه که ما مسئله اجرای عدالت رو به عنوان یک محور معتقدیم در مسائل اقتصادی همواره مورد توجه. عدالت در حوزه تأمین، تولید، توزیع. ببینید ما عدالت اقتصادی رو به عنوان یکی از محوری‌ترین نکات در دوره تحول اقتصادی معتقدیم. یه تحولی در حوزه اقتصادی ما خواهیم داشت، در برنامه تحولی ما محورش مسئله عدالته. منتها وقتی میگیم عدالت در سخن گفتن خیلی میشه دربارش حرف زد، ولی در ارتباط با اجرا، یعنی عدالت ثبوتی رو بحث نمی کنیم، عدالت اجرایی رو بحث می کنیم، یعنی میدانی و اجرایی، این باید کاملا با باید و نبایدهایی و اقتضاعاتی همراه باشه که این اقتضاعات مورد مطالعه قرار گرفته و این کاملا انشالله قابل اجراست.
انشالله. خیلی متشکرم همچنین از شنوندگان عزیز که ما رو دنبال کردن. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هست. این برنامه دومین گام از سری برنامه های قانونی انتخابات 13 همین دوره ریاست جمهوری بود. از